استعلامش پاسخ داده نشه، یعنی وقتی از سامانه استعلام میکنن با پاسخ منفی از سامانه دریافت کنه، این به ظن قاچاق امکان توقیفش هست. بخشی از سیگارها هم هستن که اساسا برند مخرز قاچاق هستن، یعنی مشابه تولید داخل نداره، یعنی این هر جا که مشاهده بشه به منزل قاچاق هست، هیچ سابقه خب. از تولیدش در داخل کشور نداره.
چیکارش میکنن؟
اینها هم بله، اینها هم علاوه بر اینکه در حقیقت در مرزها جلوش گرفته میشه، در گام بعدی که الان ستاد دنبالش هست این هستش که در سطح عرضه در مراکز عمده فروشی، در مراکز خرده فروشی، این برندها به خصوص برندهایی که بیشترین حجم رو در میزان قاچاق دارن، این برندها ابلاغ شده و به زودی طرحی هستش مبنی بر ورود به سطح عرضه. ما طرحامون غیر از سطح عرضه الان داره اجرا میشه، یعنی برخورد با سیگار در انبارها در موادی ورودی کشور داره اجرا میشه، ولی طرح سطح عرضمون که برای در حقیقت ناامنسازی فضای بازار ما نسبت به کالای قاچاق هستش، این طرح هم بسیار. به زودی شاید کمتر از یک ماه دیگه
عمل. ان شاء با امید خدا چند باری هستش که من اینو دارم میشنوم، ان شاء الله که این دفعه واقعا این اتفاق بیفته. آقای پرانفر اشکال نداره که با ما همراه باشید توی ادامه بحثمون، مشکلی که ندارید. بسیار خوب. آقای ولیزاده عزیز ببینین، قاچاق فعلا داره میشه، هر چقدر هم که جلوشو گرفتن دوستانمون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ولی فعلا همچنان احتمالاً در صدر میمونه سیگار قاچاق. برخوردی هم که باید اتفاق بیفته توی خرده فروشی ها برای آینده است. وزارت بهداشت الان تنها کاری که میتونه بکنه، اگر که واقعا این سیگارها ضررش بیشتر از ضرر سیگارهای تولید داخله، اینه که بیاد اطلاع رسانی بکنه، آگاه سازی بکنه. چرا نمیکنه؟
این اطلاع رسانی انجام میشه. ما هماهنگیامون با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهیه بسته‌های فرهنگی در اجرای این طرح کد راهگیری کاملا برقراره و اطلاع رسانی از حوزه سلامت و بهداشت هم ما متخصص.
اطلاع رسانی من مردم باید ببینم دیگه، نمیبینم.
اون حجمی که خود رسانه ملی اون زمانی رو که باید اختصاص بده برای اطلاع رسانی ها قطعا از سمت خود سازمان باید باشه. آنچه که از ما درخواست میکنم، ما این اطلاعات رو منتقل میکنیم. ضمن این که به هر حال عرض کردم ما بحث قاچاق ورودی به کشور رو با یک نکته‌ای که باید در این خصوص در ارتباط با بحث قاچاق خروجی از کشور هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی این که ما بگیم 100% اون محصولاتی که در کشور ما داره تولید میشه به مصرف میرسد و اختلاف اون مصرفی که حالا برآورد میگن بیشتر از این هست با قاچاق پر میشود، این چون اون 100% رو ما نمیتونیم بگیم که در کشور ما مصرف میشود، قطعا ما سیگار خروجی از کشور رو هم داریم. بنابراین
خب این که
دیگه بحث آمار و ارقامی که بحث میشه، ببینید ما اطلاع رسانیمون به مردم باید به گونه ای باشد که مردم این اطمینان قلبی رو از منظر این که سیگار قاچاق ضرر بیشتر دارد بپذیرن. این که به هر حال ما میگیم حداقل استانداردهایی که وضع شده و قابل در واقع نظارت هست برای سیگارهای تولید داخل رو ما تا اونجایی که بشود داریم انجام میدیم، ضمن اینکه وزارت بهداشت هم داره دو تا آزمایشگاه بزرگ رفرانس در کشور رو اندازی میکنه که آخرین دستگاهاش با در واقع با سختی و مشقت بسیاری که ما کشیدیم برای ورود این دستگاه ها داره انجام میشه و در حال پیاده سازی هست، در حال واردات هست آخرین دستگاهاش، که ما بتونیم در واقع اون اندازه‌گیری ها رو به مراتب دقیق‌تر داشته باشیم. کالای قاچاق یا کالای تقلبی که وارد کشور میشه، ببینید ما در اوج تحریم‌های بین‌المللی خب صنایع خارجی اومدن در کشور سرمایه گذاری کردن، الان ما هیچ تحریمی برای واردات سیگار، برای واردات مواد اولیه و اینها نداریم. ببینید بحث اینه که همون کشور استعمارگری که میاد و این در واقع سیاستی رو وضع میکنه که برای اینکه به جای اینکه بیاد محصولات رو مثلا این چنینی رو تحریم بکنه شامل بقیه کالاها بیاد، در واقع محصولات تجهیزات درمانی رو تحریم بکنه، این نشون میده که یک هدفی در کار هست. میخوام به این نکته برسم که همون استعمارگر هم میتونه موادی رو در سیگارهای قاچاقش جاسازی بکنه که در واقع بدون اینکه ما متوجه بشیم و دستگاه‌های تشخیصی ما قابلیت شناسایی این مواد رو داشته باشه، مردم اون رو مصرف بکنن. بنابراین هیچ مسئولیتی رو ما نمیتونیم بپذیریم از منظر اینکه خیلی خب یک شهروندی رفته سیگار قاچاق مصرف کرده، میگم ما در مورد سیگار رسمیش هم این مسئله رو هنوز نداریم، ولی کن دچار آسیب‌هایی شده که به هر حال هیچ دستگاهی جوابگو نیست، به هر حال رفته سیگاری مصرف کرده که ما اینجا تاییدش نکردیم.
بله.
حتی در ابتدای صحبت هم کلام بنده و هم جناب تو معروف خانی این بود که هر دو ضرر دارد، ولی اینکه ما بریم به سمت سیگار قاچاق، به هر حال این که این ارتباط رو بتونه رسانه ملی با مردم برقرار بکنه که بیاد نشون بده که به هر حال مردم اطمینان بکنن در مورد سیگار قاچاق و مصرف اون رو در واقع انجام ندن، این یک بحثه. و دو، بحث این هستش که خب مردم باید این اطمینان رو حاصل بکنن که از منظر مواد و ترکیبات و متشکله هم اون سختگیری هایی که بحث. باید دولت جمهوری اسلامی داشته باشه رو بحث استانداردها رو رعایت کنه. یعنی برابر این یه پکیج اقدامات میخواد بحث قاچاق.
درست. راجع به این پکیج اتفاقا میخوام باهاتون صحبت بکنم. آقای پرهانفر، کلی پیامک اومد بعد از صحبتی که از اتالی کردین درباره برخورد با خرده فروش ها، و حرف از این میشدش که آقا این همه طرح ولی هیچی نتیجه نداده. انقدر هم اومدن، البته این تو حوزه استفاضه شما نیست، من میگم برای اینکه درد دل مردم بگم، نوشتن که همون سیگار هولوگرامداری که دوستان میگن و باید 30-50% گرونتر از قیمت حق شده روی سیگار بخریم، دیگه چه برسه به اینکه حالا بخوایم دنبال این باشیم که سیگار قاچاق رو جلوش رو بگیریم. واقعا فکر میکنید که اگر ما بخوایم یک طرح ضربتی بذاریم دوباره برمیگردیم به اون دوران جعبه زیر پیشخون و سیگار ماربورو پشت بهمن توی پشت سر فروشنده و لای روزنامه سیگار ماربورو دادن؟
ناگهان در هر صورت هر برخوردی، این واقعیتش نه در مورد سیگار، در مورد هر کالایی، وقتی که شما در سطح عرضه برخورد میکنید یا ورود پیدا میکنید، یه مقداری ما جابجایی جرم داریم، یه مقداری ما این پدیده میره مخفی میشه، میره پنهان میشه و از جلوی چشم خارج میشه. ولی سطح عرضه یک اولویت هستش، نه اینکه تمام تمرکز در سطح عرضه باشه. گفتم ما برای بحث مبادی ورودی کشور اقدامات دیگری انجام شده که حالا شاید خیلی جای بارد کردنش اینجا الان نیستش، ولی اقدامات مهم دیگه اونجا داره انجام میشه. مسئله اینجاست که و همطوری که کشف به صورت غیر سطح عرضه داره اتفاق میفته، ولی به هر حال یه مقداری هم همطوری که جناب علی زادم اشاره کردن، ما این تقاضا نسبت به یک کالای غیر قانونی مضر و آسیب رسان، این تقاضا هم خودش جای سوال داره دیگه. ناکنید سیگار مثل لوازم خانگی نیستش. لوازم خانگی میگه اگه تولید قانونی نباشه مردم اینا تلویزیون قاچاق میخرن، یعنی یخچال قاچاق میخرن، ولی سیگار گرایشش به سمت قاچاق پذیرش یک ریسک بالایی تو سلامت هستش. به هر حال دولت، قوای انتظامی، نیروهای انتظامی امنیتی خودشون نسبت به ابعاد مختلف برای کنترل ورود این کالا و برخوردش دارن اقدام میکنن، دستگاه قضایی داره برخورد میکنه. یه بخشی و یه سهمی هم قطعا باید به مردم در نظر بگیریم که مردم آگاهانه انتخاب بکنن نسبت به کالاشون،
بسیار
کالایی که میخوان استفاده بکنن.
بسیار خب، آقای پرانفر، مدیر کل پیشگیری از قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنونم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون باشه. یه رفت و برگشتی داشته باشیم. اینجا رادیو گفتگوه، ما در خدمت شما ایم، داریم درباره جولان سیگار قاچاق در بازار کشور صحبت میکنیم. دو مهمان عزیز داریم، آقایان معروفی و ولیزاده، امیدوارم که واقعا به نتیجه برسیم. پیامکاتون هم یک به یک دارم میخونم، خیالتون راحت.
قاچاق سیگار دو برابر شد.
دود سیگار خارجی در ریه بازار دخانیات کشور بخشی از تولید ملی را به نفس انداخته.
فرار بر این بوده که واردات قطع بشه و تبدیل بشه به تولید در داخل.
بیشتر از اونها نیاز هست برای تغییر تکنولوژی داروی در کشور، برای خریدن حتی صنایعی که الان موجود است. فقط دو کارخانه است که من اطلاع دارم که خودشون رو با تکنولوژی روز همراه کردن.
انقدر که ستاد مسئوله سایر وزارتخونه ها و دستگاه های علاوه خود مردم.
علت کم شدن تولیدات داخلی هم تقویت شرکت های خارجی بوده.
این معنا نداره که برند صاحب نام بزرگی در دنیا حجم سیگارش در داخل کشور بسیار وسیع بدون حضور نماینده و تعیین تکلیف روشن.
خیلی ارادت دارم خانم ها و آقایان محترم، ما اینجا در بیقاب بینقاب داریم درباره جولان سیگار قاچاق در کشورمون صحبت میکنیم. آقای معروف خانی عزیز 0913-1940 بهمون پیامک داده، گفته آقا چی میگین که سیگارهای خارجی توش مواد مخدره؟ من خودم یه مصرف کنندم، یکی از برندهای داخلی رو گرفتم، بارها و بارها داخل توتونش خورده های مواد مخدر مثل حشیش و یا روانگردان ها وجود داره. توی اولین نمیدونم چی مشخصه و کنار میندازیم اون سیگار رو.
این صحت نداره قطعا، اگرم یه موقع به اسم داخل بوده قطعا یا جل تولید شده جلیه یا قاچاق، چون برای تولید داخل ما از اول شروع کار مواد اولیه گرفته نمونه برداری میشه، بعد از نمونه برداری اجازه ترخیص میشه، وقتی در خط تولیدم هست مرتبا همکارای ما بازدید میکنن، از خط تولید نمونه برداری میکنن و وقتی انبارم میره باز نمونه برداری میشه، حتی در بازار هم به صورت عمومی ازش نمونه برداری میشه و برای مرتب برای آزمایشگاه ارسال میشه. هر موقع جوابش اون استانداردهای تعریف شده رو نداشته باشد جلوی تولید گرفته میشه. تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده. ولی در جل که زیرزمینی تولید میشه، چه تنباکو چه سیگار، چنین مسائلی وجود داره، در قاچاقش هم وجود داره. و به این دلیل من ابتدای صحبتم عرض کردم، ببینید ما امروز آمار مصرفمون روز به روز داره متاسفانه میره بالا. این هم بالاخره تهاجم فرهنگی است که مقام معظم رهبری سالها فریاد میزدن در حوزه تهاجم فرهنگی. امروز شاهد هستیم که واقعا این ماهواره ها و اینترنت ها و دشمنان قسم خورده ما با ساختن سریال ها و فیلم ها که هم بنیان خانواده ها رو متزلزل میکنن، هم مصرف و سیگار رو ترویج میکنن، تبلیغ میکنن و میبینیم که امروز جوانای کم سن سال ما هم چه عزیزانمون به عنوان پسر یا دختر در این حوزه مصرف داره بالا میره. اینها سلامت جوانان ما رو بالاخره هدف گذاری کردن، با برنامه ریزی جلو میرن و به نوعی امروز متاسفانه در بعضی از جاها میبینیم که مصرف سیگار برای این عزیزان کلاس شده، در صورتی که غافل از این که سلامتی خود رو نشانه رفتن و آسیب جدی به سلامتی خودشون وارد میکنن.
آقای ولیزاده عزیز، سیگار خوب داریم ما؟ بعضیا میگن این سیگار خارجی ها خوبن.
همون ابتدای صحبت عرض کردم که ما
اون موقع بسمون بس انتخاب بین بد و
بدتر بود. الان سیگار خوبم وجود نداره، اینو صراحتا میگم. سیگار خوبی که مردم بعضن احساس کنن که خب کیفیت خوبی داره و دود خیلی نرمی داره و این چقدر آدم متوجه نمیشه و این مسائل هست، این ناشی از اون مواد معطریه که به تنباکوی مصرفی داخلش میذارن. یعنی توتون سیگاری که آغشته به مواد معطر باشد قطعا اون تندی دود گرفته میشه و باعث میشه که مصرف کننده احساس نکنه که اصلا داره سیگار مصرف میکنه و همون نیکوتینش که جذب میشه و اون احساس در واقع وابستگی فرد رو تعمیم میکنه، اون فرد خب رضایتمندیش هم جلب میشه. بنابراین اگر بعضن هم سیگارهای که به اسم قاچاق ما داریم ازش ذکر میکنیم، اینجا ذکر نام میکنیم، بعضن به در واقع به اون سلیقه مصرف کننده سیگارهای با کیفیتی هستن باید شک بکنن نسبت به اینکه خب این چه موادی توش به کار رفته شده که الان اینقدر این سیگار در واقع نرمیه و هیچ مشکلی نداره. ببینید کمپانی‌های دخانیاتی با در واقع یکی از ترفندهای بازاریابیشون در واقع استفاده از اون طعمای مخصوص هست و کار کردن روی اون دود سیگار هست که بیان و هر آنچه که ممکنه این دود رو به ذوق سلیقه مصرف کننده در بیارن. بنابراین نکته ای که ما اینجا خدمتون میخوایم عرض بکنیم اینه که شنوندگان عزیزی که امیدوارم حالا به هر حال توصیه ما توصیه ترک دخانیات مخصوصا تو دوران کووید که تمام مستندات سازمان جهانی بهداشت و دنیا هم میگد اولین ارگانی که ویروس کرونا هدف قرار میده ارگان ریه هست و ریه اولین عضویه که تو برای مصرف کنندگان دخانیاتی آسیب دیده است، چنانچه این ویروس وارد ریه بشه خب چه این افراد هم با دوران خیلی بسیار سختری بیماریشون رو میگذرونن و همین که این افراد احتمال مرگشون هم زیاده. بنابراین ما خدمتون عرض کنم که اگر بحث کیفیت و خوبی سیگار اینجا الان مطرح میشه خدمتون عرض کنم که این فقط یک باور غلطیه که بعضن به خاطر اضافه شدن یک سری ترکیبات غیر استاندارد به سیگارها هست و همین نکته‌ای بود که ما بهش اشاره کردیم در مورد سیگارهای قاچاق هم این مسئله میتونه شدیدتر باشه.
بسیار خب. آقای معروف خانی عزیز نوشتن که همون دوستی که شما صحبتشون رو تکذیب کردین یه پیامک دیگه هم دادن، گفتن که خود نماینده‌های شرکت‌های مجاز میان پیشنهاد میدن که سیگارهای بدون هولوگرام بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید.
ببینید میگم ممکن هست بالاخره در بین نمایندگان حالا این فروشگر افرادی هم پیدا بشن کار بالاخره غیرقانونی انجام بدن، این محال نیست یه جایی باشه و بره بخواد دنبال سودجویی باشه یه پیشنهاداتی بده، ولی این به صورت عام نیست. اکثرا این بحث رو در کشور نداریم. اگه ایشون مستند این رو داره برای ما هم بفرستن قطعا ما به صورت قانونی اینو پیگیری میکنیم و برخورد میکنیم.
بسیار. آقای وزیر 0930-651 انتهای تلفنشونه زدن. دوستان وقتی که در بیشتر فیلم های سینمایی یا سریال های پخش خانگی خود ایران هنرپیشگان معروف دارن سیگار میکشن، چطور به یه جوان 15 الی 20 ساله بفهمانیم که سیگار کشیدن بده؟ شما در حوزه فرهنگسازی وزارت بهداشت گفتین داره کار میکنه، راحت ترین کاری بودش که چه میدونم برید با صنف مربوط به همین حوزه سینما و تلویزیون که حالا نه پخش شبکه های خانگی صحبت بکنید و بگید آقا آدم معروف ها حداقل توی فیلم و سریال ها نکشن.
خب خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم این سوال شما باید جواب بدید در سازمان. این فقط بحث شبکه خانگی نیست دیگه، این رسانه
به سازمان نیمه. البته ربطی نداره
دیگه. در حال ما در دو جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات بحث ممنوعیت نمایش محصولات دخانی در تولیدات
الان که الا ماشاءالله تو فیلم های سینمایی ما خانم ها هم دارن سیگار میکشن.
خب این مشکل
وزارت ارشاد هم به عنوان
فرهنگ و ارشاد یکی از اعضای اصلی ستاد کشوری کنترل دخانیات هست و ما مکاتبات زیادی هم در این حوزه انجام دادیم. حالا دیگه به هر حال مجلس جدید آمده، میخوام بدونم
که وزارت ارشاد با شما رابطه خوبی داره تو این حوزه؟ اصلا حرف زده باهاتون؟
بله ما مکاتباتی که کردیم جوابیهایی رو هم گرفتیم و عمده جوابی که دوستان میدن این هستش که خب ما سیگار رو میدیم به دست هنرپیشه‌هایی که نقش منفی دارن. یعنی چی؟ یعنی اون که نقش منفی سیگار بکشه خب چون آدمیه که خلافکاره و نقش منفی داره اشکالی نداره ما سیگار دست اون بدیم، ولی از اون طرف دیگه به هر حال نمیدونن یا میدونن نمیدونن به هر حال اون جوان و نوجوان ما که حالا اون قدرت تشخیص لازم رو نداره در مقطعی از سن در واقع برهه خطر سنی هم هستش میاد در واقع الگو پذیری میکنه همونی که نقش منفی داره. بنابراین این یک مسئله‌ایه که حالا شما بس فرنگسازی رو می‌فرمایید، باید در رسانه ملی هم خیلی با جدیت، شما می‌بینید در بعضی از شبکه‌ها و در بعضی از کشورها می‌بینید که خب اصلا نمایش محصولات مصرف محصول دخانی رو شطرنجی می‌کنن و اصلا نمایش نمی‌ذارن بدن.
قوانین یه زمانی ما این کارو کردیم توی دوره
سازمان می‌تونه، سازمان این قدرت رو داره و این که می‌تونه حتی بحث جرم‌انگاری در این حوزه، کسی تولید کننده‌ای که بیاد در واقع از این بحث استفاده بکنه رو جریمه بکنن و حتی حوزه سلامت هم میتونه اعلام جرم بکنه در مورد تولید کننده هایی که دارن از این مسئله.
ما امیدواریم که واقعا وزارت بهداشت این کار بکنه. 0914-2076 گفته آقای ولیزاده سیگار که سرطان‌زاست، چرا استعمالش ممنوع نمیشه؟
استعمال سیگار در اماکن عمومی ممنوع هستش طبق قانون ماده 13 قانون جامعه کنترل دخانیات و معاهده بین‌المللی ماده 8. این که چرا اجرا نمی شود اون دیگه بر رسیم.
اجراش به عهده کیه؟
اجراش به عهده همه سازمان هاست. ما در حوزه نظارتی خودمون در حوزه سلامت وقتی که این مراکز و اماکن عمومی رو نظارت می کنیم، بازرسی ما در صورت مشاهده مصرف دخان در اماکن عمومی، اون فرد متصدی اون امکنه متخلف رو به مرجع قضایی معرفی می کنند و ضمن این که ما یک شماره 190 رو هم در اختیار عموم مردم گذاشتیم که چنانچه مشاهده بکنن در یک امکنه عمومی مصرف دخانیات داره انجام میشه، میتونن به این شماره تماس بگیرن، شکایت مردمیشون رو ثبت بکنن و در حوزه مربوط به هر دانشگاه علوم پزشکی که هستش در کوتاه مدت این بازدید انجام بشه، در صورت تایید اون گزارش اقدام قانونی روش انجام بشه.
بسیار خوب. آقای معروف خانی، اصناف زیر نظر وزارت صنعت مدن تجارت، از اون طرف نظارت بر اصناف هم با شماست، چرا این اصناف کوچیکی که سیگار قاچاق میفروشن و درشون رو تخته نمیکنن؟ کار جرم دارن انجام میدن یا نه؟
در این حوزه سازمان حمایت وزارت سمت و در استانها حوزه بازرسی وزارت سمت مرتباً با همکاری عزیزانمون در وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های نظارتی این بازدیدها رو دارن از خرده فروش‌ها، اصناف، مغازات، بدیها. در صورت مشاهده برخورد میشه، کالای قاچاقشون برای سازمان تعزیرات ارسال میشه، طبق قانون تا 33 برابر جریمه میشه و این برخوردها اتفاق میفته، این نیست که انجام نشود.
خب چرا هیچ اتفاق نیفتاده؟
ابطال میشه. ببینید گستردن مثلا این میشه در یه شهری که بالفعل 1000 تا مجوز داره، میره بالاخره در ما ممکنه 10 تا مجوزم ابطال بشه، خیلی خودشون نشون
نداره که من همین الان از همین جایی که هستیم تا پل پارکوی میبرمتون، فکر کنم ها 1000 تا کمشه دیگه، 1000 تا سیگار قاچاق بتونم براتون همین الان پیدا کنم.
قطع کردم. اون حوزش همون بحثیه که برادر عزیزم آقای پرهامفر هم اشاره کرد، تقریبا تا یک ماه آینده برنامه ریزی شده که برخورد در این حوزه آغاز خواهد شد.
ایشالله که اینطوری باشه. من در این حوزه فقط میگم ایشالله، ولی خدا وکیلی ماه دیگه میام ببینیم که چه اتفاقی افتاده. آقای ولیزاده، جنبندی شما رو بشنویم.
بنده اگر بخوام جنبندی داشته باشم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بحث خاص دخانیات، میتونم به چند تا نکته اشاره بکنم که ما توجه باید داشته باشیم به اون معاهده بین‌المللی که تحت عنوان پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی هست و ما کشور عضو هستیم و جناب آقای دکتر معروف خانی هم فرمودن که به هر حال ما اون روح این پروتکل که بحث رهگیری هست رو پیاده سازی کردیم. بنابراین بله. یکی بحث قانونمندیه که خدا رو شکر ما قانون‌های قوانین خوبی رو داریم برای در حوزه کنترلی و پیشگیری. یکی بحث نظارت بر زنجیره عرضه هست با اون ابزارهای دیجیتال که همین بحث رهگیری میتونه باشه. یکی هم بحث جرمنگاری. جرمنگاری باید به گونه‌ای باشه که بازدارنده باشد، یعنی چنانچه جرائمی که برای متخلفین این حوزه در نظر بگیره نسبت به اون سودی که حاشیه سودی که این بحث داره جرائم در واقع مغروم صرفه باشه، خب اون دوباره اقدام به قاچاق انجام میده. بنابراین ما شاید نیاز باشه که بازنگری بکنیم قوانین مربوط به جرائمش رو. و همینطور بحث اطلاع رسانی مستمر باید بین مردم انجام بشه که مردم با بحث اون اعتماد سازی که باید در عموم مردم ایجاد بشه که ما بتونیم دستگاه‌های نظارتی و اون دستگاه‌های تشخیصی دقیقی رو، تجهیزات دقیقی رو بتونیم داشته باشیم که شناسایی بکنیم. یکی از کشورهایی که توی این حوزه خیلی پیشرفته است سنگاپوره، که حوزه در واقع غذا و داروش حتی اون سیگارهای قاچاق رو به محض حتی ورود و شناسایی بلا فاصله برای اینکه بیان اندازه‌گیری بکنن چه موادی در این سیگار، این سیگار قاچاق با چه هدفی وارد این کشور اومده، میخواد چه کار بکنه با این سیگار قاچاق، آیا ترکیباتی داره که ما قادر به شناساییش نباشیم. بنابراین شناسایی مواد متشکل و منتشر از محصولات دخانی با دستگاه‌های پیشرفته هم بسیار مهمه. و بحث آخر ما هم این هست که ما هر گونه ماده دخانی قاچاق رو باید بلافاصله بعد از جمع‌آوری امها بکنیم. همین امها و وضع جرائمی که روی سیگار قاچاق برای متخلفین هست میتونه خیلی بازدارنده باشه. امیدوارم که مردم هم همراهی بکنن و صدای سلامت رو بشنون و در درجه اول اقدام ترک دخانیات بکنن، کم کنن مصرفشون رو، و در درجه دوم اعتماد نکنن به برندهایی که شناسه‌های اصالت کالا رو رو بحث دخانیات نداره. و انشالله که
متشکرم ازتون آقای بهزاد ولیزاده، رئیس مرکز، رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت. آقای معروف خانی بشنم جنبندی شما رو هم لطفا.
عزیزیت، منم در پایان از همه شنوندگان عزیز و فهیم کشورمون خواهش میکنم باز عاجزانه که از مصرف هر نوع محصولات دخانی، چه اونی که در داخل تولید میشه چه اونی که به صورت قاچاق میاد، مصرف نکنن. اگه در حال حاضر مصرف میکنن کمتر کنن، به مرور ترک کنن. والله اسم جلاله هست، در دفتر تخصصی که در این مدت بودم و هستم طی آزمایش های متعددی که انجام شده، همه اینها برای مصرف کننده مضره و سنشون میره بالا، دچار مشکلات ریوی، قلبی، مرگ‌های زود هنگام میشون. به خاطر خودشون، خانواده هاشون مصرف نکنن و یا مصرف رو به حداقل برسونن. و در پایان تقدیر تشکر ویژه دارم از حضرت علی و سایر همکاران پرتلاش و دلسوزتون در رادیو گفتگو و صدای اندیشه ها که امروز هم بزرگواری کردید تا یک ساعت مجدد مردم عزیزمون از مسئولین وزارت بهداشت و وزارت صمت بشنون که مصرف هر نوع محصولات دخانی برای سلامتیشون مضره.
بسیار خب، آقای عطاالله معروف خانی، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در وزارت صنعت مدن و تجارت، خیلی متشکرم ازتون. هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اما یه چهار کلمه خودمونی حرف بزنم با شنوندگانمون. واقعیت اینه که در کنار تمام این حرفایی که زدیم، دوست خوبم 0913 آخر تلفنتونم 1940، من هم مثل شما یک وقتایی از همین چیزهایی که شما به عنوان دغدغه در پیامک خودتون عنوان کردید رنج میبرم، اما کاری نمیشه کرد. ما بالاخره مجبور هستیم که مطرح بکنیم آنچه که اتفاق میفته رو و از دوستان پاسخ بگیریم، ولو اینکه پاسخهاشون مطابق با میل و نظر ما نباشه. آنچه که وجود داره اینه که در کشور ما سیگار قاچاق خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی تصورش رو بشه کرد وجود داره و دسترسی به اون برای همه گروه های سنی بسیار راحته. تبلیغاتی که روی سیگار میشه و روی منع مصرف سیگار میشه انقدر کافی نیست که نذاره جوون هامون به سمت استعمال دخانیات پیش برن. اتفاقات مختلفی که داره در کشورمون میفته نتونسته جلوی خرده فروشی سیگارهای قاچاق رو در کشورمون بگیره و از همه اینها مهمتر مبادی ورودی کشورمون جایی برای ورود سیگارهای قاچاق در شرایطی که ما داریم میگیم بیشترین میزان کشفیات قاچاق هم در حوزه سیگاره. همه اینها رو که در کنار هم بذاریم به یه نتیجه میرسیم. آشفته بازار یا همون جولان سیگارهای قاچاق در کشورمون فعلا وجود داره و کسی که باید مقابله بکنه با این اتفاق حداقل تا الان نتونسته موفق باشه. پس در نتیجه از خود شما خواهش میکنم بیشتر مراقب سلامت